برنامه وقت سحر رو تو این تایمی که پخش میشه به صورت زنده نمیتونید ببینید، بعدا میخواید ببینید، میتونید از تلویزیون هم قطعات برنامه رو هم کامل برنامه رو فکر میکنم با یه اختلاف یکی دو ساعته توی تلویزیون میذارم. با یه کیفیت خوب رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه. در خدمت آقای پناهیان هستیم. مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد.
خدمت شما همکاران عزیز و بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. تسلیت میگیم ایام سوگواری امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو و این ضربه هولناکی که بر تاریخ بشریت وارد شد. انشاءالله قلب مقدس آقای امام زمان ارواحنا له الفدا با این اظهار ارادت ها با عمل به وصایای امیرالمؤمنین قدری تسکین پیدا کنه در این مصیبت بزرگ و ما بتونیم تسلا دهنده قلب مقدس مولامون باشیم
انشاءالله. سحر گذشته داشتید درباره درد دلهای امیرالمؤمنین صحبت میکردید و به نظرم که گفتید این سحرها میخواید ادامه بدید، ببینیم که قصه امیرالمؤمنین چی بود. البته یه بخشی گفتید که قصه امیرالمؤمنین مردم بودن. چه جوری؟ برای چی مردم؟ مردم مگه چه کار کردن؟ چه کاری نکردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم که شاید بخش عمده ای از بحث امشب ما رو وقتش رو بگیره. نکته اول این است که همونطور که مردم و بینندگان عزیز دارن پیگیری میکنن بحث رو، ما به موضوع ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از حیث عقیدتی نمیپردازیم، از حیث فضیلتی هم نمیپردازیم. بله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فضائلی دارند بسیار بلند، شنیدنی و تأثیرگذار. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو باید به امامتشون معتقد بود و اصل اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در طول تاریخ حافظ ما شیعیان بوده در مقابل بالاخره هجمه هایی که به این مکتب میشه. اما اینا دوتا بحث مجزاست. امروز و شاید خیلی از زمانها در طول تاریخ ما به بحث دیگری نیاز داریم. این تفکیک رو من به طور مشخص انجام بدم. با قصد نظر از مباحث اعتقادی که به جای خود لازم و مفید هستن، با قصد نظر از فضائل امیرالمؤمنین و حکمت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در امور اخلاقی و معنوی که به جای خود لازم و مفید هستند، ما به این نیازمندیم که بدانیم شیوه مدیریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام چگونه بود که گاهی ابن عباس کم می آورد، گاهی مالک اشتر کم می آورد و بسیاری از اوقات مردم کم می آوردن و آنقدر مردم خون به جگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن، با اینکه می دیدن آقا اهل زهده، هیچی برای خودش بر نمی داره، می دیدن امیرالمؤمنین علیه السلام یه جایی فرمودن مردم اگر دیدید هنگام مرگم چیزی جز یک مقدار مختصری از اموال، مثلا اون زیرانداز حسی رو، نمیدونم یک لباسی که تنشون هست، فرمودن اگر دیدید من چیزی بیشتر از این دارم من رو خائن بدانید. ببینید این شیوه سلوک و شیوه مدیریت رو مردم میدیدن. این زهد رو، عدالت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با تمام وجودشون چشیدن،
لمس کردن،
میدیدن که حضرت بیت المال رو داره مساوی تقسیم میکنه. حالا مساوی تقسیم کردن بیت المال از مساوی تقسیم کردن بیت المال مهمتر میدونید چیه؟ درباره بیت المال. و بعد آدم متاسف میشه چرا اینها گفته نمیشد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نه تنها بیت المال رو مساوی تقسیم میکرد، بلکه تو بیت المال نمیذاش مالی بمونه برای سال بعد. حق مردم همین امسال باید توزیع بشه، همین این ماه باید توزیع بشه. و بعد برخی از خلفا این کارو میکردن، نگه میداشتن. فرمود من مانند حبیبم رسول خدا که نگه نمیداره بیت المال رو، جارو میکنم کف بیت المال رو، به دست مردم میدم. میدونید این کار اهمیتش در چی بود؟ نه. یک قدرت متمرکزی اونجا پدید نمیومد. درست کردن قدرت متکاثر و متمرکزی که بعدم بشه دیگران ازش سوء استفاده کنن، طمع ببرزن، اگر این رسم میشد برای همیشه، همین قدرت مالی همیشه توزیع میشد بین مردم، چقدر فرق میکرد؟ خیلی اصل مهمیه ها. این یک عدالتی است نامحسوس. حالا عدالت محسوس امیرالمؤمنین اون جایی بود که بیت المال رو مساوی تقسیم میکرد بین مثلا آدم سطح بالای جامعه و سطح پایین جامعه. عدالت نامحسوس امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی زیاد داشتن، که حالا باید مواردش رو یکی یکی آدم مطالعه بکنه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام، مردم انواع سطوح عدالتش رو میدیدن، زهدش هم که میدیدن، درسته، عبادتش رو هم که میدیدن،
تقواش دیدن،
از عبادت کردنش رو، خود عبادت دلبری میکنه. وقتی ابا عبدالله روزی علیه السلام میفرماد من هر موقع پدرم رو دیدم داشت عشق میریخت، و مردم اینو نمیدیدن. واقعا دوست داشتنی نمیشه یه شخصیتی که میدونن او با کمال خلوص چقدر اهل عبادته، چقدر اهل نمازه. خب عبادتشو میدن، معرفتشو میدیدن، حکمتشو میدیدن. اصلا رایج بود بعضی ها نامرد ها نفرین میکردن، بد میگفتن، میگفتن قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر میفهمد. هرسشون در میومد، میگفتن یا علی ازت چیزی سوال میکنیم، کمی فکر کن جواب بده. میفرمود آخه شما اسمتون رو سوال میکنن، مگه فکر میکنید؟ علم و معرفت او رو میدیدن. در کنار این علم و معرفت، شجاعت ایشون رو میدیدن. دیگه چه کسی باقی میمونه که در شهر او رو جذب نکرده باشه امیرالمؤمنین؟ آقا اصلا کسی اهل این حرفا نباشه، فقط اهل شمشیر باشه و شجاعت، مرید حضرت میشه.
بله.
این رو میدیدن، مهربانی او رو به خانواده ها، به خانواده های یتیم، دیگه اینا رو واضح میدیدن،
جلو چششون بوده.
خاکی بود، انقدر خاکی بود که به او ابو تراب میگفتن. در کنار همه اینها مغرور نمیشد. چی کم داشت امیرالمؤمنین برای اینکه مردم عاشقش نشن؟ این که در تاریخ گفته میشه بعضی ها بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در سینه داشتن، اینها داستان قریش، داستان 30 سال پیشه، داستان مدینه و مکه است. اینایی که تو کوفن رو من دارم ازشون صحبت میکنم، اینایی که تو بصره رو دارم ازشون صحبت میکنم، اینایی که تو یمن هستن، اونها که اومدن از اصحاب حضرت شدن، اونایی که اهل مصر و جاهای دیگه هستن، خب اینا باید در بس در خدمت حضرت باشن دیگه. من نمیخوام الان به زبون بیارم بگم خوارج اکثرا اهل کجا بودن. خب بعد چرا اون وقت امیرالمومنین علیه السلام باید اینقدر غریب باشه؟ شما نمیتونید بحث رو منحصر بکنید به این که اینها عقیده به امامت نداشتن. اینها عقیده به امامت امیرالمومنین علیه السلام نداشتن. مگه مردم شام عقیده به امامت معاویه داشتن که اینقدر حرفش رو گوش میکردن؟ تازه یر به یر میشه. نباید بگید اینها محبت امیرالمؤمنین در دلشون نبود. نبود؟ مگه اونها عاشق معاویه بودن؟ کی گزارش داده تا حالا که اونها عاشق معاویه بودن؟ نباید بگیم حضرت به دلیل اینکه عدالت رو رعایت می‌کردن، خب مردم نمی‌رفتن ایشون رو کمک بکنن. عدالت به نفع اکثر مردمه. اکثر مردم پولدار می شدن. بعد بعضی ها میگن امیرالمومنین پول پاشی نمی کردن. مگه معاویه پولپاشی میکرد؟ این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام هست که میفرماید معاویه اراذل اوباشو برمی‌داره میاره، پولم نمیده، مجانی دارن بهش خدمت میکنن، شما آدمهای محترم چرا این کار رو نمیکنید؟ خواهش میکنم از عزاداران و سیاه‌پوشان امیرالمومنین علی علیه السلام ساده رد نشن از کنار ماجرا. چه کسی، چرا علی را دوست نداشته باشد؟ در مقابل مگر کسی معاویه را دوست داشت؟ مگه نمیدیدن اون کاخ سبز برای خودش ساخته؟ از جیب باباش که نیورده بوده که اینها رو، که داشتن میدیدن غارت کردنش رو. این سؤال تاریخی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که چرا اونجا امام باطل اطاعت میشود، اینجا امام حق اطاعت نمیشود؟ چرا این تفاوت وجود داره؟ نمیشه ساده گفت اون آدم های بدی بودن. یعنی بعضی اینقدر تاریخ رو به لجن میکشن، اونا رو معرفی میکنن به یه قوم یعجوج معجوجی که تصادفاً امیرالمومنین علی علیه السلام با تور اونا خوردن، و الا اگه هر جای دیگه بودن، تو هر زمان دیگه بودن، بابا آدم ها که اینجوری برخورد نمیکنن. این خراب کردن تاریخ امیرالمومنینه، این خراب کردن تاریخه، فلسفه تاریخ رو زیر سوال بردی تو. آقا این یک جامعه نمونه است، این یک اتفاق مثال زدنیه، درس است برای همیشه. اگر اون قوم مخاطب امیرالمومنین یه جور خاصی از یه ژن مخصوصی برخوردار باشن که اینجوری در اومدن از آب، که این درس نمیشه، که اصلا از حیز انتفاع ساقط میشه، وقت باید بگیم امیرالمومنین علی علیه السلام حیف شدن. نه، این یه جامعه نمونه است، همه باید به خودشون بگیرن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به این دلیل قریب ماندن که نوع مدیریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به گونه ایست که تا مردم قیام به قسط نکنن، تا مردم قیام به نصرت ولی خدا نکنن، تا مردم بصیرت برای این قیام نداشته باشن، تا مردم جمعیت و اتحاد و حرکت خود جوش و جمعی نداشته باشند، ولایت قریب میماند. نقطه سر خط. بحث سر نوع مدیریت امیرالمومنینه. ما فقط نمیخوایم بحث تاریخی بکنیم، ما میخوایم تحلیل تاریخ بکنیم، تحلیل رو ببریم سر علت یاری نشدن امیرالمومنین علی علیه السلام، که اون علت هنوز هم هست و الا آقای امام زمان علیه السلام می اومدن. البته مردم ما خیلی پر افتخارتر از مردم زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن. اون علت رو باید فهمید. در نوع مدیریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام علتی وجود داشت که می گفتن یا علی تو سیاست مدار نیستی. دو نفر رو اگر فقط امیرالمومنین علی علیه السلام، دو نفر رو باشون برخورد امنیتی میکرد، سرشون رو میبرد زیر آب. یکی اشعث، یکی ابو موسی اشعری. همین دو نفری که حضرت توی قنوت نمازشون اواخر عمر شریفشون بعد از اینکه اونا افشا شده بودن لعن میکرد اونها رو، همین دو نفر رو میزدی شما. اون وقتی که مالک اشتر به شما گفت یا علی ابن ابی طالب، گفت ابو موسی اشعری والی کوفه است، اونو فعلا بذار باشه، ضرر نداره برای ما، و شما گفتین نه این صحیح نیست، ولی مالک من به حرف تو گوش میکنم، و بعد وقتی ابو موسی رو باقی نگه داشت که از قبل آنجا والی بود، و بعد ابو موسی اشعری کمک نرسوند به امیرالمؤمنین برای جنگ بصره و جنگ جمل، و بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود مالک این همونیه که میگفتی بذار بمونه، برو جمع کن رفیقتو. یا امیرالمؤمنین اینقدر صادقانه در عرصه سیاست برخورد نکن، اینقدر صادقانه، اینقدر خوب. البته یا امیرالمؤمنین همینقدر صادقانه برخورد کن، بگذار کار به جایی برسه که حسین تو رو به گودی قتلگاه ببرن، اما تو امیرالمؤمنین باش. بگذار مال کشترم کم بیاره بشه، بگذار ابن عباس هم کم بیاره بشه. یه بار شلوغ میکردن در اطراف امیرالمومنین علی علیه السلام، این نظر میداد اون نظر میداد، بعضیشون واقعا چرت و پرت میگفتن، جز یه نفر که گفت آقا تو هر جا بری ما هستیم و اینها. یه نفر بلند شد گفت آقا چقدر حرف میزنید، اینجا الان باید مال کشتر بود، اجازه نمیداد هر کسی نطق بکشه. امیرالمومنین مظلوم فرمود مگه من با مالک چه فرقی دارم؟
الله اکبر، الله
اکبر. من رو میبینید هر چی دلتون میخواد میگید، دنبال مالک میگردید، ابهت داشته باشه پیشش حرف نزنید، خب پیش منم حرف اضافی نزنید. یعنی چی سربسته بدون توضیح؟
هیچی.
یعنی چی آدم دوست داره خون گریه کنه برای امیرالمومنین؟ این نکته جالب به شما بگم، پس بحث سر نوع مدیریت امیرالمؤمنینه که این نوع مدیریت ولایی آنقدر کرامت انسان، آزادی و حقوق انسان ها که هیچ کجای دنیا الان تعریف نشده این حقوق، اینقدر این در اوجه که مکمل مدیریت ولایی مردمی است که احساس مسئولیت باید بکنن و باید بیان میدان و باید دست به دست هم بدن و بیان میدان، تنهایی هم فایده نداره. ما در این باره میخواییم صحبت بکنیم. یه نکته جالبی که گفتم عرض کنم، چند نفر تو این چند روز کتاب الغارات رو خوندن، پیام های عجیب غریبی داره میرسه های خراسانی، میگن که ما دیگه این کتاب بقیهش رو نخوندیم، از نصفش به بعد دیگه نتونستیم بخونیم. بعضی ها گفتن ما دیگه آدم اول نمیشیم، اینقدر حالمون بد شد. بعضی گفتن که امیرالمومنین علی علیه السلام داره کم کم کار به جایی میرسه که بشه اعتراض کنم، نمیخونم بقیه کتاب رو. بذارید من اینا رو صریح بگم. میگن همه ذهن ما به هم ریخت، هیچ کس حرف امیرالمومنین رو گوش نمی کنه.
پس با اون دوره چه فرق کردی؟
درسته؟ میگه این عدم قاطعیت رو من انتظار نداشتم تو امیرالمومنین ببینم. میگه چرا اینجوریه؟ چرا حضرت نمیتونه مدیریت کنه؟ اگر تو فکر میکنی حضرت نمیتونه مدیریت کنه، برداشت درستی کردی. این حرف رو اطرافیان امیرالمومنین به او میزدن. حتی بگذارید فریاد بزنم این رو عرض کنم، حتی امیرالمومنین رو متهم میکردن به این که تو از جانت میترسی که شجاعانه برخورد نمیکنی. و آقا مونده بود چی توضیح بده که شهادت از همه چیز پیش من عزیزتره، من به عشق شهادت زندم.
به کی بگه؟
وقت میگن چرا امیرالمومنین سر به چاه میگذاشت و فریاد میزد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام یه انتظاراتی از مردم داشت، خیلی راحت خیلی ساده اون انتظارات رو مردم برآورده نمی کردن. یه سطحی از مردم توقع داشت که مردم با تعجب نگاه می کردن. خدا شاهد اون سطح از توقع امیرالمومنین دقیقا این آیات قرآنه، ولی همین الان به بچه مذهبی ها و مسجدی ها بگی با تعجب اینجوری نگاهت می کنن.
همین الان
بهشون بگید هیئتی ها، رفقای مذهبی، شما باید اقتصاد مقاومتی و رکن رکینش باشین. میگه من یه جایی کارمندم، اون یکی میگه من یه مغازه دارم، اون یکی میگه من چی داری میگی؟ آقا با هم جمع شید تعاونی را بندازید. این مثال تعاونی رو ول نمی کنم. من چی داری میگی؟
چه کاری؟
چه مقدار مسئولیت به دوش ماست؟ این رو باور کردنش سخته. دوستان امیرالمؤمنین، آدم چند دوره بلوغ داره. یک، بلوغ اولیه اجتماعی که سن بلوغش او رو از خانه به جمع رفقا میکشونه، بلوغ اول اجتماعی. بلوغ دوم، او را از سطح رفقا به وضعیت اجتماعی مسئولانه کوچک یعنی خانواده میکشونه. این دوتا بلوغ رو معمولا همه سعی میکنن داشته باشن. این بلوغ دوم رو هم فرهنگ غرب داره از بین میبره، یعنی تو اجتماعی رفاقتی بشو اما خانواده تشکیل نده، احساس مسئولیت
نداشته.
آموزش و پرورش محترم، چی کار کردید ازدواج ها به تأخیر افتاده؟ رؤسای جمهور سابق، وزرای آموزش پرورش و فرهنگ، چی کار کردید احساس مسئولیت در حد و اندازه تشکیل یک خانواده و فرزنددار شدن رو در میان مردم کشتید؟ چه جنایتی انجام شده که ما فرهنگ قدیمی ایرانی خودمون رو از دست دادیم؟ و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حوزه علمی، از کجای دین حرف زدید که به این جاهای اصلی نرسیدید؟ و برنامه های مذهبی صدا و سیما و بنده یه طلبه به خودمون بیان. بلوغ دوما
موندیم توش،
تو اینو دارن بر میگردونن، از ما میگیرن.
بله میشنمیم برمه.
بلوغ سوم بلوغ اجتماعیست که با افتخار عرض میکنم در بسیج تبلور پیدا کرد. بسیج شجره طیبه این انقلابه، درسته؟ این بلوغ من به درد مؤمنین بخورم،
درد همه.
بلوغ چهار روم اونجاییست که من برای جامعه تدبیر میکنم که بهش میگن بلوغ سیاسی. بدترین نحوه شرکت در انتخابات و بدترین نتایج در شرکت در انتخابات اینه که جامعه دو قطبی بشه، از ترس این قطب برن هرچی تو اون لیست رای بدن، از ترس اون بیان هرچی تو این لیست رای بدن، جوری که صهیونیست‌ها دارن کشورهای اروپایی رو به یوغ میکشن. اینو میخوام تو کشور ما اجرا کنم. چقدر من دشمنم با دو قطبی شدم. از روی قرآن و سوره منافقین بحثش بمونه به جای خودش. دیگه نمیشه از مسئولی انتقاد کرد. ای این خودمونه، نیچی نگو. دیگه نمیگفت این، نمیشه گفت این لیست آقا این دوتاش اینجوری، نه الان این لیست رو نداری اونا رأی میارن. دشمنی، دو قطبی سازی های کاذب نمیذاره کار فنی پیش بره، مدیر لایق بره جلو. انتقاد رو فضاشو میبنده. متوجه میشید چه فضایی رو ایجاد میکنه؟ من اگه یه انتقاد بکنم تو فلان طرفی هستی.
آره دیگه.
خیلی از روشنفکرها، خیلی از علما الان دچار خفقان دیکتاتوری رسانه‌ای، رسانه‌های پلیدی هستند که این دو قطبی رو تشدید می‌کنن در جامعه. من به این رسانه‌های عزیز گفتم رسانه‌های پلید. حالا هر چی می‌خوان بگن. دو قطبی کاذب چپ و راست در جامعه ما نفله کرده کشور رو. انگیزه شرکت در سیاست و انتخابات اونیه که مقام معظم رهبری قبل از انتخابات ریاست جمهوری این دفعه فرمودن کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. این احساس مسئولیتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دلش خون شد. یک کلمه از امیرالمؤمنین بخونم مستقیم از کلمات حضرت استفاده کرده باشیم. میفرماید ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یطمع فیکم من لیس مثلکم. اگر کوتاه نیومده بودید از کمک کردن حق و توهین نکرده بودید به باطل، یعنی توهین نمیدونه که فحش بدید، یعنی وهن باطل رو اثبات نکرده بودید، طمع نمی کرد دشمن تو به شما. خدا شاهده من الان تحریم های غربی ها رو طمع غربی ها میدونم برای اینکه ما رو زمین بزنن. این طمع و سیاست ورزان نابکار ما ایجاد کرده و الا همین دشمنان ما جرئت نداشتن ما رو محاصره بکنن. میفرمودن که ولم یقوى من قوی علیکم، قوی نمیشد کسی بر شما و شما قدرت پیدا نمی کرد، لکنکم تهتم متاه بنی اسرائیل، بعد قسم می خورن که شما بدتر خواهید شد. این داستانی داره بنی اسرائیل که من جلسات بعد عرض خواهم کرد. فرمودن که ولی شما سرگردان شدید مانند سرگردانی بنی اسرائیل، سرگردان شدید، ما امر به معروف و نهی از منکر نکردید. حالا این یه تعبیره، اینجا اصلا کلمه امر به معروف و نهی از منکر ایشون استفاده نکرد. نصرت حق نکردید، علیه باطل اقدامی نکردید، سرگردان شدید مانند سرگردانی بنی اسرائیل. داستانشو من در جلسه بعد عرض خواهم کرد که داستان سرگردانی بنی اسرائیل چی بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجوری بود که این سخن دردمندانه شو من به عنوان روزه میخونم. لقد کنت امس امیرا فاصبحت اليوم مأمورا، من دیروز امیر شما بودم اما الان شما دارید به من حرف تحمیل میکنید. اینا دردناکه. خب وقتی اینجوری شد یه ابن ملجم هم همیشه هست که بیاد اون جنایت رو بکنه.
ممنون شما هستیم، لذت بردیم. تشکرم. بیان ننوی نقطه آی آر